بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 68 از خانش و شهر فیه ما فیه مولانا هستیم. یک توضیح قبل از اینکه این فصل رو شروع کنیم بدم که فیه ما فیه نوشته خود مولانا نیست، یعنی مولانا کاغذ و قلم بر نداشته و شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم کتابی می نویسم، فصل اول، فصل دوم و به ترتیب، نه. فیه ما فیه همونطور که در جلسه اول، اگر دوستان برن و صوت جلسه اول رو گوش بدن، توضیح دادم که چجوری گردآوری شده و اصلا کتاب های امالی و تقریرات چجوری بودن در گذشته. سوالاتی از مولانا می پرسیدن در جلسات، در سخنرانی ها، در مجالسی که دور هم بودن، این سوالات رو کسانی می پرسیدن یا گفتگوهایی صورت می گرفت، حالا به هر نحوی، یا یه سوالی می شد یا به هر حال به هر دلیلی سر صحبت باز می شد و گفتگوهایی صورت می گرفت. شاگردانشون که مهمترینش پسر مولانا بوده، این گفتگوها رو، این نقل قول ها رو جمع‌آوری کرده در کتاب فیه ما فیه. به خاطر همینه که هر فصل، هر بخش، حتی گاهن دو پاراگراف پشت سر هم، موضوعاتش کاملا از هم متفاوت هستن، به جهت اینکه قرار نبوده از ابتدا تا انتها یه موضوع خاصی مورد بررسی قرار بگیره و تقریبا یکی گلچینیه از صحبت‌های مختلف مولانا، از دیدگاهش، از نظریاتش، از دیدگاهش پیرامون خداوند، نماز، روزه، حج، آداب عبادی، از مراحل روحانی و معنوی، از اهل سلوک، اهل تصوف، اهل خانقاه، داستان‌ها و روایت‌هایی که پیرامون اینا نقل میشه، خاطرات و تجربه‌های مولانا و چیزهای خیلی مختلفی در این کتاب هست که واقعاً تک به تک و پاراگراف پاراگراف بسیار آموزنده و بسیار مفیده. اینو گفتم به باب اینکه حالا مثلا ما وارد فصل 45 میشیم، نه تنها با فصل 44 کاملا موضوعش متفاوته، حتی گاهن یک دیدگاه مخالف با دیدگاه فصل قبلی بیان میشه. اونم دلایلی داره که عرض خواهم کرد. خب حالا فصل 45 از فیه ما فیه رسیدیم. شیخ ابراهیم عزیز درویشیست، چون او را میبینیم از دوستان یاد میآید. مولانا شمس الدین را عظیم عنایت بود با ایشان، پیوسته گفتی شیخ ابراهیم ما و به خود اضافت کردی. خب احتمالاً شیخ ابراهیمی نزد مولانا اومده یا مولانا ایشون را در یه جایی دیده و حالا خیلی هم مشخص نیست در تذکره ها و در کتاب هایی که اغلب ذکری از بزرگان میشه، اسمی از شیخ ابراهیم نیومده و ما دقیقا نمیدونیم این شیخ ابراهیم کدوم شیخ ابراهیمه، ولی احتمالا کسی از بزرگان بوده، درویشی، عارفی، سولی، اهل سلوکی، سالکی بوده و آدم روشندل و اهل دلی بوده دیگه. اینجا هم میگه عزیز درویشیست و وقتی اون رو میبینم از دوستان یاد میکنم. از کدوم دوست؟ از مولانا شمس الدین. منظور همون شمس الدین تبریزیه که احتمالاً این شمس الدین تبریزی شیخ ابراهیم رو خیلی دوست داشته و اینجا گفته عظیم عنایت بود با ایشان، پیوسته گفتی شیخ ابراهیم ما. این کلام، اصلا ما کلمه مولانا یا اگر شنیده باشید امامنا، سیدنا، یعنی آقای ما، امام ما، مولای ما، این کلمه نا، یعنی این ضمیر نا که به اسامی اضافه میشه، یه بخشیش برای تحبیبه، یعنی برای ابراز محبت، لطف، دوستی، ارادت و عنایت. اینم میگفته شیخ ابراهیم ما و اون رو به خودش اضافه میکرده، یعنی من تو رو خیلی دوست دارم، خیلی ارادت دارم و این لطف و ارادت و عنایت شمس تبریزی به شیخ ابراهیم بوده. حالا به جهت اینکه واژه عنایت و عظیم عنایت میاد، در ادامه در مورد عنایت خداوند بر بندگان صحبت میکنه مولانا. عنایت چیزی دیگر و اجتهاد کاری دیگر. انبیا به مقام نبوت به واسطه اجتهاد نرسیدن و آن دولت به عنایت رافتن. خب اینجا مولانا میگه عنایت چیز دیگری و اجتهاد کاری دیگر است. یه نکته ای که در بین اهل عرفان برای سیر مراحل معنوی. دقت داشته باشید، این فرق داره با مراحل مادی دنیایی. من از کلاس اول ابتدایی میرم دوم، سوم، چهارم، پنجم، بعد دبستان تموم میشه، راهنمایی، راهنمایی تموم میشه دبیرستان، بعد میرم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پست پی اچ دی و همینطور مراحل دنیایی رو، حالا چه از نظر علمی، چه از نظر ثروت و مال، چه از نظر پست و مقام طی میکنم. این مراحل دنیای مادی ماه، این دنیایی که توش داریم زندگی میکنی. ولی برای سیر معنوی این قاعده و قانونش با دنیای عادی مادی ما فرق داره. در دنیای عادی و مادی من باید تلاش کنم، مثلا اگه میخوام مقام علمی کسب کنم باید درس بخونم، تحصیل کنم، کوشش کنم، تلاش کنم، به هر حال کلاس کنکور برم، این کار کنم، اون کار کنم، یه ابزار و وسایل و برنامه های خاص دنیای عادی خودمونو داره. ولی برای سیر معنوی غالبا دو راه وجود داره، یک راه عنایته و دیگری راه اجتهاد. همونی که کوشش و کشش میگن شعرا و عرفا و بزرگان ما. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای رو برای سلوک مادی برای سلوک معنوی خداوند یه عده‌ای رو دوست داره نزدیکش باشن. یعنی دلش میخواد یه شمای حسن و حسین زودتر از بقیه اون درجات معنوی و عرفانی رو طی کنید. به خاطر اون به اونا عنایتی میکنه و اونا مراحل رو ساده تر، راحت تر و سریع تر طی میکنه. ولی یه عده‌ای دیگه با تلاش و کوشش به اون مراحل میرسن که بهش میگن اجتهاد. اجتهاد از جهده، یعنی تلاش، یعنی کوشش، یعنی شب زنده داری، یعنی ریاضت، یعنی ترک دنیا و تمام آنچه که برای سیر معنوی لازمه اونا باید انجام بدن. خب یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یعنی خداوند عنایت داشت اونا رو کشید برد. یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدن. یه عده هم هرچی تلاش میکنن، اجتهاد و کوشش و شب زنده داری و ریاضت، ولی به جایی نمیرسن. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه برای سیر معنوی دو تا راه وجود داره، یه آسانسور یه پله. آسانسور کشش خداونده، پله کوشش ماست. حالا این وسط پیامبران از کدوم گروهن؟ از نگاه مولانا پیامبران اونایی هن که با آسانسور میرن، مورد عنایت واقع میشن. اصلا خدا خودش میکشه و یک شبه ره 100 ساله رو میرن. عنایت چیزی دیگر و اجتهاد کاری دیگر. انبیا به مقام نبوت به واسطه اجتهاد نرسیدن، تلاش نمی کنن. آن دولت به عنایت یافتن. دولت اینجا یعنی خوشبختی. اون عنایت خداوند بود که اونا رو رسوند. الا سنت چنان است که هر که را آن حاصل شود سیرت و زندگی و بر طریق اجتهاد و صلاح باشد. الان شاید شما با حرف مولانا مخالف باشید، میگید نه علی ابن ابی طالب نمیدونم هر شب تا صبح مناجات میکرد، شیش ماه روزه بود و این کارو میکرد، اون کارو میکرد، در بزرگان دین ما این ذکر شده که به شدت تلاش میکردن، سختی میکشیدن، ریاضتهای دشواری داشتن، شبها به زنده داریم. مثلا ما امامی داریم، امام سجاد بسیار سجده کننده، بسیار مناجات کننده بود. اینا چی؟ مولانا جواب بهتون میده، میگه اینا هست ولی اینا سنته. چرا؟ چنان که هر که اون زندگی رو ببینه احساس کنه که سیرت و زندگی اونا به خاطر اجتهاده و صلاح اینطوریه. بازم بگی خب چرا؟ چرا اینا خداوند عنایت میکنه بهشون؟ یک شبه ره 100 ساله رو میرن، بس روش زندگیشون بر اجتهاد و تلاش باشه؟ میگه آره. چرا؟ چون عوام دارن اونا رو نگاه میکنن. آن هم برای عوام است تا بر ایشان و قول ایشان اعتماد کنن. خب پیامبر و امام و بزرگان و روحانیون دین بیان به ما چی میگن؟ میان میگن تو با اجتهاد و تلاش میتونی به یه مرتبه‌ای برسی. اگه خودشون با عنایت رسیده باشن و اصلا تلاشی نکرده باشن و ظاهر زندگیشون نشون نده که دارن تلاش میکنن، خب من به قولشون اعتماد نمیکنم. میگم برو تو خودت یک شب راه 100 ساله رو رفتی، حالا به من میگی 1000 شب مثلا دعای فلان بخون، 1000 شب نماز بهمان بخون؟ خب من قبول نمیکنم. بس ظاهر زندگی ایشان بر مبنای تلاش و اجتهاده تا مردم حرفشون رو بپذیرند، زیرا نظر ایشان بر باطن نمی افتد و ظاهر بینند. خب مردم ظاهر زندگی رو میبینند، باطن رو هر کسی نمیتونه ببینه. چون عوام متابعت ظاهر کنند به واسطه و برکت آن به باطن راه یابند. آره، اول ظاهر رو میبینن، میرن تلاش و کوشش میکنن، به خاطر تلاش و کوشششون به واسطه برکتی که اون تلاش و کوشش ایجاد میکنه میتونن باطن رو هم پیدا کنن. بعد مثال میزنه، آخر فرعون نیز اجتهاد عظیم میکرد. میگه خب فرعون هم خیلی تلاش میکرد. چه تلاشایی میکرد؟ در بذل و احسان و اشاعت خیر. میگه بسیار بخشنده بود، نیکوکار بود، اشاعت خیر میکرد، بسیار خیر انتشار میداد، پراکنده میکرد. الا چون عنایت نبود، لاجرم آن طاعت و اجتهاد و احسان او را فروغی نبود و آن جمله را بپوشانید. ولی چون خداوند به فرعون عنایت نداشت، در نتیجه کوششش و تلاشش و مهربانی و بخشندگیش خیلی برکت نداشت، به قول مولانا فروغی نداشت و اون همه کارهاش رو آن جمله را بپوشانید. جمله یعنی همگی. بعد یه مثال میزنه، همچنان که امیری در قلعه با اهل قلعه احسان و خیر میکند. یه قلعه ای رو در نظر بگیرید که یه عده‌ای توش زندگی میکنن. اون قلعه یه امیری داره، یه حاکمی داره، با مردم قلعه خیلی مهربانه، خیلی حواسش به مردم هست، براشون غذا و آب و نمیدونم امکانات رفاهی و بهداشتی و درمانی و همه اینا رو فراهم میکنه. ولی یه هدفی داره، غرض اون او آن است که بر پادشاه خروج کند و طاغی شود. میگه میخواد از اون قلعه مردم رو همراه خودش کنه، بره به جنگ پادشاه و طاغی شود. طاغی و طغیان و طاغوت از یه ریشه، یعنی سرکشی کنه دیگه. اون پادشاهی که اون موقع مثلا پادشاه اون قلعه و قلعه های دیگه است رو حرفش رو گوش نده و بره به جنگ اون. لاجرم آن احسان او را قدر و فروغی نباشد. به خاطر همین کارش نمیگیره، به قول معروف خیلی قدر و فروغ نه، قدر یعنی ارزش، فروغ هم یعنی نور، خیلی برکت پیدا نمیکنه، خیلی اون کاری که میخواد انجام بده مورد پسند اهل قلعه قرار نمیگیره، به خاطر همین موفق نمیشه بر پادشاه خروج کنه، طغیان کنه، بره و از به جنگ پادشاه. اگرچه به کلی نتوان نفی عنایت کردن از فرعون و شاید که حق تعالی را با او عنایت خفی باشد. حالا به نظر شما بالاخره خداوند عنایتی به فرعون داره یا نه؟ امثال فرعون و نمرود و دیگران از نگاه بزرگان دین یه نگاه‌های متفاوتی به این افراد هست. آیا اونها هیچ عنایتی خداوند بهشون نمیکنه؟ تمام لطف و مهرش رو ازشون میگیره؟ چطور خداوند رحمان و رحیمه؟ یا نه، یه لطف و عنایتی داره خفیه، ما متوجه نمیشیم. مولانا گویا از اون دسته است که میگه عنایت خداوند بر فرعون و کسانی که بر طغیان کردن و میخوان بگن که ما فرمانده‌ایم، ما حق با ماست و زیر رحمانیت و رحیمیت و عنایت خدا بیرون بیان، عنایتش کامل خداوند از اونا نمیگیره، عنایتش خفیه. خفی یعنی چی؟ یعنی یه لطف پنهانی داره. حالا یه وقتی اصلا لطف عنایت خفی و میگن لطف پنهان. لطف برای در لباس قهره، مثل اینکه مثلا امیدوار برای هیچ کس پیش نیاد، خدا به شما یه بچه بیمار بده. علاز ظاهر اینه بچه به دنیا میاد، مثلا کوره، کره، نمیدونم مشکل حرکتی داره، مشکل ذهنی داره، معلولیت جسمی یا ذهنی داره. علاز ظاهر اینه که تو به خدا میگی خدایا آخه این دیگه چی بود گذاشتی تو کاسه ما؟ ولی شاید اون یه لطف باشه، یه عنایت باشه ولی پنهان. شاید اون باعث بشه تو مثلا با معلولین دیگه مهربان باشی، لطف کنی، اصلا بری یه مرکز معلولین را بندازی و به هزاران نفر خیرت برسه. خب این دیگه میشه خداوند کلی عین لطف. همین تو همین منطقه ما چند وقت پیش ما توی جلسه‌ای بودیم، یکی از مادران که هم کارآفرین بود و هم مادر نمونه شده بود در سطح منطقه، اومد صحبت کرد. فرزندش معلولیت داشت. میگم من معلم آموزش پرورش بودم، بچه‌م به دنیا اومد، دیدم چنین معلولیتی داره. چیکار کردم؟ میگفت خب به هر حال یه مدت سخت بود باهاش کنار اومدن، ولی گفتم من همه کارهایی که میخوام برای بچه خودم کنم چرا فقط برای بچه خودم کنم؟ تو کل منطقه بچه‌هایی که اون معلولیت رو داشتن جمع‌آوری کرده بود تو یکی از همین سراهای محله، عین مادر انگار 50 تا بچه بود. اونا رو آموزش داده بود، آموزش خواندن و نوشتن، آموزش مهارت، کار، هنر، فناوری، و خیلی از اونا به درآمد رسیده بودن. چطور که اونایی اگه میموندن گوشه خونه فقط سربار خودشون و خانوادهشون میشدن، ولی اون آدم باعث شده بود که اون بچه بره یه فنی، هنری، کاری، چیزی یاد بگیره، براش کار فراهم کرده بود، کارآفرینی کرده بود و تعدادی از اینا رو اصلا به یه درآمد خوبی هم رسونده بود. حتی به شوخی و طنز میگفت درآمد این بچه ها گاهن از پدر مادرهاشون بیشتره، چون صنایع دستی درست میکنن و اگه بتونن خوب مشتری گیر بیارن درآمدشون از پدر مادرهاشون بیشتره. خب خدا وکیلی اون بچه معلول برای اون خانواده و برای 50 خانواده دیگه‌ای که اون خانم زحمت کشیده بود و این کارا رو کرده بود، اون لطفه یا قهره؟ آره از دور شاید من نگاه کنم بگم ای بابا اینا یه بچه معلول دارن، به قول عامیانه میگن خدا زدتشون. به این میگن عنایت خفی، یعنی ظاهرش قهره ولی باطنش لطفه. مولانا از اون دسته است که میگه امثال فرعون و دیگران، درسته یه پستی مقامی داده و اون پست و مقام خوب، خیلی آدم هرچه بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست. شما هرچقدر توی سطحی میری بالاتر، امکان این که بیشتر در معرض خطا باشی، بیشتر در معرض دیده شدن باشی، خطات هم بزرگتر دیده میشه. هست، ولی یه وقتایی اینا لطفه، یه وقتایی هم قهره. برای مصلحتی او را مردود گرداند. مولانا میگه این یه مصلحتی هست تو این کار که اون فرعون میشه، اون نمرود میشه، زیرا پادشاه را قهر و لطف و خلعت و زندان هر دو می باید. پادشاه رو بذار خدا، خدا که نمیتونه با همه مهربون باشه. اصلا میدونید که اصل در آفرینش اصل تضاد هاست، همونطور که ما شب و روز داریم، نمیدونم خشک و تر داریم، کوه و دشت داریم، صحرا و جنگل داریم، سیاه و سفید داریم، باید حسین و یزید هم داشته باشیم، باید علی و معاویه داشته باشیم، باید فرعون و نمرود هم داشته باشیم در کنار عیسی و موسی. این کل ذات هستیه که از نگاه مولانا و بسیاری اندیشمندان در طول تاریخ اصلا ذات جهان هستی بر مبنای تضادها شکل گرفته. به خاطر همینه میگه پادشاه که خداونده هم قهر داره هم لطف، هم خلعت داره هم زندان. خلعت اون لباسی بوده که برای تشویق و شکوه و جلال و عزت و احترام به دیگران هدیه میدادن، و زندان برای تنبیه و مجازات. اگر تو پادشاهی هم باید تشویق کنی هم تنبیه، هر دو می باید. اهل دل از او به کلی نفی عنایت نکنند، میدونن آدم اهل دل باشه میدونه که اینطور هم نیستش که فرعون رو اصلا هیچ عنایتی باهاش نباشه. اونا اهل ظاهرن که فکر میکنن خداوند فرعون رو لعنت کرده الی یوم القیامه. نه، اینا مصلحتی درونه که اهل ظاهر متوجه نمیشن، الا اهل ظاهر او را به کلی مردود دانند و مصلحت در آن است که جهت قوام ظاهر. خب باید بالاخره یه جوری هم درس دنیا بده دیگه. توی دنیای ما هم همینطوره. تو پاراگراف بعدی ببین چی میگه. میگه پادشاه یکی را بردار میکند و در ملأ خلائق جایی بلند عظیم او را میآویزد. اگرچه در خانه پنهان از مردم از میخی پس نیست توان در آویختن، الا میباید تا مردم ببینند و اعتبار گیرند و نفاذ حکم و امتثال امر پادشاه ظاهر شود. میگه میدونی پادشاه چی کار میکنه؟ میاد در ملأ خلایق جلوی چشم همه چوبه دار رو علم میکنه، یه داری هم میذاره که یه چوبهش خیلی بلند باشه. خب میدونی که هر چقدر این چوبه بالاتر باشه خوفش هم بیشتره، ترسش بیشتره. اگرچه میگه توی خونه هم میتونست اون آدم رو اگر مجازات کنه، اگر اشتباهی کرده، اگر خطایی کرده، درسته؟ میتونه یه گوشه‌ای توی خونم توی این سلول انفرادیشم اون رو به یه چوبی آویزون کنه و بکشه. اگرچه در خانه پنهان از مردم از میخی پس نیست توان دار آویختن، الا میباید تا مردم ببینند و اعتبار گیرند. میاره میتونه توی گوشه پنهانی یه میخ کوچولو پس آویزون کنه، ولی باید مردم ببینند و عبرت بگیرن. اعتبار اینجا با همون معنای عبرت بگیرند ماه و نفاذ حکم و امتثال امر پادشاه ظاهر شود، بفهمن که دنیا دست کیه. نفاذ با نفوذ هم ریشه است، یعنی باید بفهمن که این حکم در حال اجرا شدنه و این امر پادشاهه. امتثالم یعنی به جا آوردن، انجام دادن امر پادشاه. و یه نکته خیلی مهم میگه، آخر همه دارها از چوب نباشد، منصب و بلندی و دولت دنیا نیز داری عظیم بلند است. چون حق تعالی خواهد که کسی را بگیرد، او را در دنیا منصبی عظیم و پادشاهی بزرگ دهد، همچون فرعون و نمرود و امثال اینها، آن همه چون داری است که حق تعالی ایشان را بر آنجا میکند تا جمله خلایق بر آن مطلع شود. بعد یکی از نکته های بسیار مهم تفکر عرفانی رو مولانا اینجا بیان میکنه. مولانا یکی از تفکراتش و در عرفان ما جاری و ساری این تفکر که اصلا دنیا رو میدن بهت ببینن چند مرده حلاجی، گول میخوری، گول نمیخوری، مغرور میشی، ظلم میکنی، ظلم نمیکنی، اعدام میکنی، اعدام نمیکنی، حق یتیمو میخوری، بچهایو میکشی، به خاطر حفظ میز و صندلی و فست و مقامت چقدر ظلم میکنی، یا نه از اون حاکمای عادل و آگاه و مردم دار میشی. این منصب و به قول مولانا بلندی و دولت رو میدن مثل چوبه داره بلات. اگه خوب باشی که میای پایین، تا پای دار رفتی و بالای دار نمیری، ولی وای از اون که ظالم بشی، بدکار باشی، ستمگر باشی، خون مردم و خون خلق الله رو تو شیشه کنی، دست از ظلم و ستم بر نداری، اونجاست که میشی فرعون، میشی نمرود. نه حالا فرعون و نمرود هم تموم شده رفته، نه، هر زمانی فرعون و نمرود خودشو داره. آخر همه دارها از چوب نباشد، فکر نکن همه رو با یه چوب میذارن دار میزنن. این منصب و مقام و بلندی و بزرگی و پست و مقام و رئیس جمهور و رهبر و پادشاه و نماینده مجلس و اینا هم یه چوبه داره. خدا میخواد یه نفر رو بکشه، میبرتش بالا، میبره بالا، از اونجا آویزونش میکنه. خود مولانا تو دفتر چهارم یه جا میگه، میگه تو بدان فخر آوری که از ترس و بند چابلوست گشت مردم روز چند. میگه حالا خیلی فخر فروشی میکنی که حالا یکی دو روزی مردم به خاطر ترس و بند، یعنی میترسی تو زندانشون کنی، بکشیشون، اومدن چاپلوسی تو رو میکنن، زنده باد به تو میگن. میگه نه، فکر نکنه، خبری نیست، هر که را مردم سجودی میکنن زهر اندر جان او میآکنند. میگه هر کی به تو سجده میکنن، تملق میکنن، چاپلوسی میکنن، دارن زهر در جان تو میکنن. به خاطر همین این تکبر باعث میشه که اون زهر وجود تو زیاد بشه. اون وقته که هر که بالاتر نشست استخوانش سخت در خواهد شکست. اصلا نردبان خلق این ما اومنیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. اینقدر منم منم میکنی، میری بالا میری بالا میری فرعون زمان خودت میشی، ولی استخوانت بدتر و سختتر میشکنه. امثال اینها آن همه چون داریست که حق تعالی ایشان را برانجا می کند تا جمله خلایق برانجا مطلع شود. آره، به هر حال این پست و مقام رو خداوند میده تا بری بالا و ببینی کجا باید بری دیگه. این مردم هم باید ببینن که عاقبت این پست و مقام و حالا در دنیا همه چیزش، چه پول، چه شهرت، چه ثروت، عاقبتش مشخصه، هممون داریم میبینیم دیگه، زیاده گویی نکنیم. خب، زیرا حق تعالی میفرماید که کنتو کنزن مخفیان فحببتو ان اعرف، یعنی جمله عالم را آفریدم و غرض از آن همه اظهار ما بود، گاهی به لطف گاهی به قهر. خب این یه نکته خیلی، یعنی حدیث در ادبیات صوفیانه ما و در ادبیات عرفانی ما بسیار بسیار این حدیث معروفه و رواج داره دیگه. دوستانی که حداقل با خود من مثنوی خوندن، حافظ خوندن، فی مافی خوندن، منطق الطی خوندن و دروس دیگر رو که ما با هم خوندیم، بارها این رو از زبان من شنیدن که این یک حدیث، حالا در ادبیات صوفیانه و ادبیات عرفانی اون بهش میگن حدیث قدسی، ولی حالا سند تاریخیش خیلی مشخص نیست، آیا واقعا این حدیثی از زبان پیامبر بوده، پیامبر از زبان خدا نقل کرده، ولی به هر حال خیلی معروف بوده. چیه؟ کنتو کنزن مخفیا، من گنج مخفی، کنز یعنی گنج، کنز و اصلا گنج از یک ریشن، یعنی یک کلمه هم با دو تا لهجه، من یک گنج مخفی بودم، فحببتو پس دوست داشتم، ان عرف شناخته بشم، پس چیکار کردم؟ مخلوقات رو آفریدم، یعنی جمله عالم رو آفریدم و غرض از آن همه اظهار ما بود. اظهار یکی از معانیش یعنی آشکار شدن، یعنی روشن شدن، از ظهور دیگه، با ظهور هم ریش است. میگه خدا میگه که من مثل گنجم، میخواستم همه منو بشناسن، گنج رو باید بری پیدا کنی، همه عالم رو، همه جمله عالم، یعنی همه عالم رو، انسان، گیاه، حیوان، خاک، گل، همه سیارات، همه چی آفریدم تا خودم رو نشون بدم. حالا گاهی به لطف گاهی همیشه هم این دنیا همه چیش خوش و خرم و گل و بلبل نیست، گاهی بر وفق مراد توه، گاهی هم بر وفق مراد تو نیست. یوم علیک یوم علیک، یه روز به نفع توه، یه روز به نفع تو نیست، یه چیزایش تو رو خوشحال میکنه، یه چیزایش تو رو ناراحت میکنه. بعد در ادامه یه مثال جالبی میزنه، در ادامه خداوند رو تشبیه میکنه به پادشاه و میگه این آنچنان پادشاه نیست که ملک او را یک معرف بس باشد. اگر ذرات عالم همه معرف شوند، در تعریف او قاصر و عاجز باشند. پس همه خلایق روز و شب اظهار حق میکنند، الا بعضی آنند که ایشان میدانند و بر اظهار واقفند، بعضی غافلند. خب میگه این خداوند از اون خداهایی نیستش که یه دونه ما بگه خب مثلا یه نفری اومده من رو به شما معرفی میکنه، بعد دیگه شما هرچی این گفت گوش کنید. میگه نه، اینطوری نیست، من یه پادشاهیم که خیلی معرف باید، میدونید، تعداد زیادی بیان منو معرفی کنن، شاید شماها بتونید منو درک کنید. این جریان معرفی خداوند اینطوریه که واقعا هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. اینطوریه که دنیای بزرگ انگار تماما در حال بیان اوصاف خداونده از نگاه عرفا، که واقعا به دریا بنگرم همینه دیگه، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، هر جا رو نگاه میکنم من دارم آثار و نشانه های تو را میبینم. به خاطر همین اینجا مولانا میگه، میگه این پادشاه از اونایی نیستش که یه معرف بس باشه. اگر ذرات عالم همه معرفی اونو بکنن، در تعریف او قاصر و عاجز باشن، ناتوانند. همه خلایق روز و شب اظهار حق میکنند. همه خلایق یعنی همه آنچه که خلق شده ها. یه وقتایی ما خلایق رو فقط انسان ها میدونیم، ولی نه، پرنده ها، گیاهان، درختان، جنگل، کوه، دریا، آنچه زیر خاکه، آنچه زیر آبه، آنچه در فضاست، آنچه در زمینه، همه دارن نشانه های اظهار حق میکنن، نشانه های خدا رو به ما نشون میدن، الا بعضی میدونن بعضی نمیدونن. حالا این بعضی میدونن، بعضی وقتا این منم که نمیبینم و نمیدونم که دارم نشانه های خدا رو میبینم، بعضی وقتا بعضی ها ولی متوجه میشن. من یه وقتایی خودم واقعا به شخص فکر میکنم که درختان آیا تعبیر روحانی و معنوی از جهان دارن؟ آیا وقتی داره شکوفه میزنه مثلا به این فکر میکنه که الان یک رهگذری شکوفه های من رو میبینه و از زیبایی شکوفه های من به خالق زیبایی ها پی میبره؟ حالا شاید الان بعضیا تو ذهنتون بگید بله، بعضیا بگید نه. همین، این خط مولانا همینو میخواد بگه. میگه بعضی ها آگاهند به این که نشانه های حقند، بعضیا آگاه نیستند، بعضیا بر اظهار واقفند، بعضی غافلند. ایاما کان یعنی هر چه باشد اظهار حق ثابت میشود. ولی اظهار حق که فرقی نمیکنه، خداوند داره در همه پدیده های هستی ظهور پیدا میکنه، همچنان که امیری. بعد دوباره یه مثال میزنه، امیری فرمود تا یکی را بزنند و تعذیب کنند، جلاد شلاق بزن، مثل تو فیلم های قدیمی و اینا. پادشاه نشسته اونجا میگه که یه نفر رو بزنند و تعذیب از همون ادب کردنه. اونی هم که داره کتک میخوره، آن کس بانگ میزند و فریاد میکند و معهازا، هر دو اظهار حکم امیر میکنند. اگرچه آن کس که از درد بانگ میزند، الا همه کس که داند ضارب و مضروب محکوم امیرند، و از این هر دو اظهار حکم امیر پیدا میشود. آن کس که مثبت حق است اظهار میکند حق را همیشه، و آن کس که نافی است هم مظهر است، زیرا اثبات چیزی بی نفع تصور ندارد و بی لذت بی مزه باشد. خب میگه پادشاه دستور میده بنده خدایی رو بزنن ادب کنن، یکی هم بلند میشه شلاق و برمیداره میزنه، اونی هم که داره کتک میخوره هی آخ اوخ ناله درد. ولی همه کسانی که اونجا شاهدن میدونن که هم ضارب یعنی کسی که میزنه، هم مضروب یعنی کسی که ضربه میخوره محکوم امیرن، یعنی دارن حکم امیر رو اجرا میکنن. از این هر دو اظهار حکم امیر پیدا میشود، چه اونی که داره درد میکشه چه اونی که داره کتک میزنه، هر دو دارن حکم پادشاه رو اجرا میکنه. آن کسی که مثبت حق است اظهار میکند حق را همیشه، حالا چه اون کسی که داره به ظاهر مشخصه که کار امیر رو و فرمان امیر رو اجرا میکنه، چه اون کسی هم که نافیه نفی میکنه، حالا چه من قبول کنم که من دارم حکم خداوند رو اجرا میکنم، چه قبول نکنم نفی کنم، هم مظهر است. بازم مظهر اینجا یعنی همون ظاهر کننده. چرا؟ زیرا اثبات چیزی بی نفع تصور ندارد و بی لذت و بی مزه باشد. و از همون جایی که جهان بر همون دایره تضادها ساخته شده، اینجا هم همینو میگه. میگه نفی و اثبات دو روی یک سکن، مثل لذت و درد، مثل کوه و دریا، مثل زمین و آسمان، مثل شب و روز. اینا هیچ کدوم بدون دیگری نه لذت و مزه داره نه اصلا امکان پذیره. یه مثالی میزنه، مثلا مناظری در محفل مسئله ای گفت. حالا میدونی که در شیوه روحانیون و آخونده هنوزه هست و از قدیم بوده مناظره. میشستن یه مسئله رو، مثلا یه مسئله فقهی، یه مسئله کلامی یا هر موضوعی که عنوان درسشون بود اون روز، در مورد اون با هم صحبت و مناظره میکنن، یه مسئله‌ای رو بیان میکنن، در موردش بحث میکنن، بهش میگن مناظره. میگه در یه مناظره یه مسئله میگه، آنجا معارضی نباشد که لانسلم گوید. لانسلم هم اتفاقا تکه کلام آخونداست، یعنی قبول نداریم. لانسلم یعنی این که تو میگی من قبول ندارم. میگه اگه من یه مسئله ای رو در بین آخوندا مطرح کنم، هیچکی نیاد بگه لانسلم، خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ او اثبات چه کند؟ خب من اونو میخوام اثبات کنم، برای کی اثبات کنم؟ چون همه اونجا انگار وقتی لانسلم نمیگن یعنی قبول میکنن. و نکته او را چه ذوق باشد؟ حالا من یه نکته بیان کردم، اصلا ذوقی توش نیست. زیرا اثبات در مقابل نفی خوش باشد، همچنین این عالم نیز محفل اظهار حق است. بی مثبت و نافی این محفل را رونق نباشد و هر دو مظهر حق است. اگر همین الان پیامبر می اومد می گفت من یه خدای آوردم، همه 8 میلیارد آدم بهش ایمان می آوردن، اتفاق خاصی نمی افتاد، اصلا لطفی نداشت. به خاطر همینه میگه این مثبت و منفی، این رد و قبول، این پذیرش و رد کردن باعث رونق محفل کائنات و محفل خداوند میشه و هر دو لازمه اصلا وجود دنیا هستند. یاران رفتن پیش میرعکدشان، بر ایشان خشم گرفت که این همه اینجا چه کار دارید؟ گفتند این غلبه ما و انبوهی ما جهت آن نیست که بر کسی ظلم کنیم، برای آن است تا خود را در تحمل و صبر معاون باشیم و همدیگر را یاری کنیم، همچنان که در تعزیت خلق جمع می شوند، برای آن نیست که مرگ را دفع کنند، الا غرض آن است صاحب مصیبت را متسلی شوند و از خاطرش دفع وحشت کنند. المؤمنون که نفس واحده. خب اینجا یه المؤمنون که نفس واحده میگه و این یه، حالا بعضی میگن حدیثه، بازم این مشخص نیست. برخی از احادیث در بین اهل تصوف و عرفا خیلی ریشه حدیثی و اتصال حدیثیشون که به کدام بزرگواریه مشخص نیست، ولی خب خیلی رواج دارن دیگه، یعنی تقریبا در بین تمام کتب اهل تصوف مثلا بعد قرن 5 و 6 این احادیث وجود داره. حالا اینم یکی از همون احادیثه که مؤمنان نفس واحدن، یعنی انگار یه نفرن، همون بنی آدم اعضای یک پیکرن یا یک دیگرن، این همینه، تقریبا معادل همونه. در مورد این صحبت میکنه که مؤمنان یعنی اهل ایمان انگار همه با هم یکی‌اند، در حکم یک تن واحدن. و شرط دوستیشون چیه؟ شرط دوستیشونه که فدای همدیگه بشن و برای همدیگه مزاحمت ایجاد نکنن. حالا اینجا یه روایتی نقل میکنه که یاران رفتن پیش میرکدشان. این اکج خیلی مشخص نیست چیه، یعنی حداقل ما نمیدونیم چیه. یه معنی داره که حالا به یه انسان دورگه یا یه حیوان دونژاد میگن، ولی گویا استاد فروز آفر گفتن که یه طبقه از دیوان، اهل دیوان و لشگری و اینا بوده، در قونیه رواج داشته. ولی به هر حال پیش یه بزرگی دیگه، میر اصولا پسوند بزرگان بوده. میر پیش یه بزرگی، یه حالا صاحب منصبی، اونم بر ایشان خشم گرفت که این همه اینجا چیکار دارید؟ این همه آدم برای چی اومدید اینجا؟ اونا جواب دادن که این غلبه ما و انبوهی ما، این که ما انقدر زیادیم و با جمعیت اومدیم، این نیست، از آن جهت نیست که بر کسی ظلم کنیم، ما که نمیخوایم ظلم کنیم، برای این از خود را در تحمل و صبر و معاون باشیم. معاون هم همکاری کردن، از اون دیگه، اون یعنی یاری. میاد همدیگر رو یاری کنیم، همدیگر رو یاری کنیم. مثال میزنن، همچنان که در تعزیت یعنی مراسم عزاداری خلق جمع میشود، برای این نیست که مرگ را دفع کنن، نمیخوان اسرائیل رو برونن، که غرض آن است تا صاحب مصیبت را متسلی شوند و از خاطرش دفع وحشت کنن، ناراحت نباشه، قصه رو حالا حداقل برای مدتی ازش دور کنن تا کم کم داغ سرد بشه. و این حدیث رو اینجا مولانا ذکر میکنه، المؤمنون که نفس واحد. درویشان حکم یک تن دارند، اگر عضوی از اعضا درد گیرد، باقی اعضا متعلم شوند. چشم دیدن خود بگذارد، گوش شنیدن و زبان گفتن، همه بر آنجا جمع شوند. شرط یاری آن است که خود را فدای یار کند و خیشتن را در قوغا اندازد جهت یار، زیرا همه رو به یک چیز دارند و غرق یک بحرند. اثر ایمان و شرط اسلام این باشد، باری که به تن کشند، چه ماند به باری که آن را به جان کشند. مؤمن چون خود را فدای حق کند، از بلا و خطر و دست و پا چرا اندیشد؟ سوی حق می رود، دست و پا چه حاجت است؟ دست و پا برای آن داد تا از او بدین طرف روان شوی، لیکن چون سوی پاگر و دستگر می روی، اگر از دست بروی و در پا افتی و بی دست و پای شوی، چون صحرای فرعون می روی، چه غم باشد؟ حالا اینجا یه مثالی می زن. میگه درویشان، یعنی توی حدیث گفت مؤمنان، با درویشان حالا خیلی فرقی هم نمی کنه، مثل حکم یک تنه، یعنی یک بدن ثابت. اگر عضوی از اعضا درد گیرد، خب باقی اعضا متعلم شوند، یعنی رنج میبینن. واقعا هم همینطور، شما سرتون درد بگیره دیگه نمیتونید درست ببینید، نمیتونید درست بشنوید، نمیتونید درست درس بخونید، نمیتونید درست کار کنید، چون سر درد دارید. اگه چشمتون دوچاره مشکل بشه بازم همینطور، کمر درد داشته باشی بازم همینطور، گوشت مشکل داشته باشه، یعنی هر عضو ما که درد بیاره بقیه اعضای ما هم تحت تاثیر قرار می گیرند. همه بر آن جمع شوند. شرط یاری آن است خود را فدای یار کنند. می دونید چرا؟ چون با خودشون میگن این ما اگه می خواهیم واقعا بگیم یاریم، همکاریم، به قول مولانا معاونیم در خوبی و بدی، باید بفهمه که ما داریم خودمون رو فدای یار می کنیم. خیشتن را در قوقا اندازد جهت یار. قوقا یکی از معانیش همین شلوغی و سر و صدا و ایناست، ولی یکی از معانیش یعنی درد سر. این خودش رو توی مشغله و تو گرفتاری و تو درد سر میندازه به خاطر یار، زیرا همه رو به یک چیز دارند و غرق یک بحرند. حالا میدونید چرا همه درویشان با هم یک تنن؟ چون یک هدف دارن، به یه جا میرن، شاید مکانهای متفاوتی باشن ولی هدف یه جاست. فیلمثال همه میخوان برسن میدان تجریش. وقتی همه میخوان با هم برسن میدان تجریش، هر عضوی که لنگ باشه بقیه کمکش میکنن. و اثر ایمان و شرط اسلام هم اینه. حالا اگر تو مؤمن باشی که گفت المؤمنون کنفس واحد و اسلام آورده باشی، شرطش همینه، همه به هم کمک میکنن تا به اون هدف برسن. باری که به تن کشند چه ماند به باری که آن را به جان کشند. میگه فرقه بین اون باری که تو با تنت حمل میکنی مثل دوتا گونی سیب زمینی، یا اون باری که به جان میکشی. این فرق داره. اینطور فکر نکنید که خب حالا درسته ما مثال میزنیم، خود مولانا میگه دیگه اینا مثاله دیگه، من چی بگم؟ ولی واقعیت اینه که فرق داره. اینه که من این بار رو از با جسم بکشم یا با جان. اون رنجی که روان مؤمن میکشه، روحش میکشه، فرق داره با اون رنجی که جسمش میکشه. لا زیر انا الى ربنا منقلبون. این یکی از آیات قرآنه، اونجاییه که میدونید موسی و ساحران روبروی هم قرار میگیرن، فرعون ساحران رو گرفته آورده که باید سحر موسی رو باطل کنید، بعد ساحران موفق نمیشن، اون عصای موسی اجدها میشه و همه اون تنابای اون ساحران رو میخوره. بعد اونجا ساحران به فرعون میگن، فرعون به ساحران میگه همتون رو میکشم. بعد اونجا این آیه نازل میشه در سوره شعرا که میگه لا زیر انا الى ربنا منقلبون. من ناراحت نیستم، لا زیر، من مشکلی ندارم، باکی ندارم. چرا؟ چون ما همه داریم میریم به سمت پروردگار، ما داریم میریم سمت پروردگارمون. مؤمن چون خود را فدای حق کند، از بلا و خطر و دست و پا چرا اندیشد؟ فرعون گفت دستتون رو قطع میکنم، پاتون رو قطع میکنم، چشمتون رو کور میکنم. اونا ساحران ناراحت نشدن، گفتن تو هر کاری ما رو بکنی ما میریم به سمت خدا. حالا مؤمنی که داره جانش رو فدای خدا میکنه، دیگه براش فرق داره که پاشو قطع کنن، دستشو قطع کنن، چشمشو کور کنن. چون سوی حق می رود، اصلا دست و پا چه حاجت است؟ دست و پا برای آن داد تا از او بدین طرف روان شوی. ولی که چون سوی پاگر و دستگر می روی، میگه خدا به تو دست و پا داده، مثلا از نقطه A بری به نقطه B، از نقطه B بری به سوی نقطه C، از اینجا بری پونک، از پونک بری صادقیه، از صادقیه بری آزادی. ولی وقتی داری میری به سمت کسی که تو رو پاگر و دستگر، اینجا بیشتر معنای خالق دست و پاه، وقتی داری حرکت میکنی به سمت خالق پا، به سمت خالق دست، اونی که پا برات آفریده، اونی که دست تو آفریده، اینجا که دیگه اصلا دست و پا لازم نداری. اگر از دست بروی و در پا افتی و بی دست و پای شوی، همچون سحره فرعون میروی، همون ساحران فرعون، دیگه چه ناراحتی داری؟ قصه ای میمونه؟ تو داری میری پیش خالق دست و پا، به قول خود مولانا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. تو داری میری اونجایی که اصل اساسه، اونه به تو دست داده، پا داده، چشم داده، تمام آنچه که داری رو بهت داده. حالا در این مسیر دست تو از دست بدی، پا تو از دست بدی، رنج ببری، سختی بکشی، بی پول بشی، فقیر بشی، مریض بشی، حتی بی آبرو بشی، مگه آبرو رو کی داده؟ تو داری میری پیش صاحب آبرو، خالق دست و پا. بعد یه ربایی اومده از خود مولاناست، یعنی منسوب به مولاناه، در دیوان مولانا اومده. زهر از کف یار سیم بر بتوان خورد، تلخی سخنش همچو شکر بتوان خورد. پس با نمک از یار، پس با نمک از جایی که نمک بود، جگر بتوان خورد. همون معادل ابیاتیه که ما در ادبیاتمون داریم که تلخ و زهر و درد اگر از سمت یار و معشوق باشه شیرینه، زهر از قبل تو نوشدارو، فحش از دهن تو طیبات است. حافظ میگه اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک، اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم. اینجا میگه حالا زخم اگه از کف یعنی دست یار سیمبر، یعنی یاری که اندامش نقره‌ایه، یعنی زیبا رو، یعنی حسن داره، تو اگه زهرم بدی من میخورم. تلخی سخنش همچو شکر بتوان خورد. زبونش تلخه، حرفای بدی میزنه و من این شکر میخورم. با نمک از نمک خب شوره، اب نداره، یار با نمکه. اگر یاری که جایی که نمک بود جگر بتوان خورد. یعنی تو هر آنچه که برای من مقدر کنی من میپذیرم. حالا ما این حرفا رو میزنیم البته، ولی خدا نکنه بیپول بشیم، خدا نکنه مریض بشیم، خدا نکنه بدهکار بشیم، خدا نکنه ذره ای از عزت و آبرومون از دست بره، خدا نکنه ذره ای مشکل داشته باشیم، اولین کسی که باهاش قهر میکنیم خداست. میگیم خدایا این چی کاری بود با ما کردی؟ این همه آدم چرا من باید سرطان بگیرم؟ این همه آدم چرا بچه من باید مریض شه؟ این همه آدم چرا من باید فقیر باشم؟ این همه آدم چرا مثلا من باید تصادف کنم؟ این همه آدم چرا من باید بیکار بشم؟ اصلا نمیپذیریم، ولی عرفا واقعا میپذیرفتن. میگفته از سمت دوست هر آنچه که آید نکوست. اصلا امکان نداره دوست غیر از خوبی چیزی به سمت من بیاره. این ظاهرش دیدی که تو پاراگراف قبلی گفتم عنایت خفیه. این ظاهرش تلخه، ظاهرش درده، ظاهرش رنجر، ظاهرش مریضیه، ظاهرش مشکله، ولی واقعیت اینه که هر آنچه که میاد از سمت خداوند لطفه. زنیکو هر چه صادر گشت نیکوست. السلام علیکم و رحمت.